اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این کادو لیفتنون که عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذا لاتخذوک خلیلا ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذا لاذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجدو لک علینا نصیرا. چون سوره مبارکه اسراء در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی اصول دین بود و بخش مهمش مربوط به توحید و نبوت بود، این سوره مبارکه اسراء بعد از هر چند آیه‌ای یکی از این اصول را مبسوطاً طرح می‌کند. می‌فرماید درباره وحی و نبوت اینا چند تا شبهه داشتن. یکی این که کار ما با ارباب ماست. ارباب ما یعنی ربهای ما، اینا نیازی به واسطه ندارن. همین اسنام و اوثان دعاهای ما را میشنوند و مشکلات ما را حل میکنن. مسئله وحی و نبوتی در کار نیست. و اگر وحی و نبوتی از طرف رب الارباب باشد، او باید وسیله فرشته تأمین بشود. انسان نمیتواند فرستادی رب الارباب و ذات اقدس اله باشد. که این شبهات را قرآن کریم یکی پس از دیگری نقل کرد و ابطال کرد. ضرورت وحی و نبوت را تبیین کرد، چه که در سوره مبارکه نساء گذشت و باز هم اشاره میشه. معجزات انبیا مخصوصا وجود مبارک پیغمبر اسلام علیهم السلام را ذکر کرد که اشاره میشه. مشرکان حجاز گاهی در اصل وحی و نبوت، امکان وحی و نبوت اشکال میکردن. گاهی هم میگفتن اینهایی که شما میگید حرفای خود شماست یا حرفاییست که از دیگران یاد گرفتید و ماننده. وقتی حضرت استدلال کرد به این که من که درس نخوندم، کتابی ندیدم، معلمی ندیدم، میگن از همه اون اعجمی فرا گرفتی اینا. قرآن فرمود اون چرا که شما اسناد بدید لسان الذین یلحدون الیه اعجمی و هذا عربی مبین. این محدوده که گذشت بر اونها ثابت شد که پیغمبر دست بردار نیست، این حرفا را از نهای خدای سبحان آورده. بعد سعی کردن به وسیله تهدید یا تطمیع در رهاورد حضرت نفوذ پیدا کنند و مسیر قرآن را عوض بکنند و دین را دیگرگون بکنند. آیات محل بحث یعنی آیه 73 و 74 سوره مبارک اسراء که محل بحث است در همین حوزه است. اونها با مکر، با حیله های سیاسی، اجتماعی، احیاناً تهدید، احیاناً تطمیع، میخوان حضرت دست از این حرفا بردارد، حرفایی که به میل اونهاست، مطابق وثنیت و سنویت حجاز است مطرح کند. درباره بت‌پرستی چیزی نگوید، درباره رذایل اخلاقی اونها هم چیزی نگوید، حرفهایی بگوید که مشرکان بپذیرند. خدای سبحان در این بخش از آیات فرمود اونا کید کردن، مش کردن، حیله کردن، گاهی از راه تهدید، گاهی از راه تطبیع، گاهی از راه خوف، گاهی از راه شوق که در تو نفوذ بکنن. ولی در اثر تثبیت الهی، عصمت الهی، تو همه حرفا رو گذاشتی کنار، پیام الهی رو رسوندی. اگر تأیید الهی نبود، عصمت الهی نبود، تثبیت الهی نبود، ممکن بود کید اینها اثر بگذارد. تأثیر کید اونها در یکی از این سه مرحله است. این آیات خوب مراده فرمید که کاملا نشون میده چقدر بشید باره پیغمبر از عصمت الهی برخوردار است و چقدر ذات اقدس اله اون حضرت رو تثبیت کرده. فرمود اگر تثبیت الهی به عصمت الهی نبود، کار را که انجام ندادی، یعنی به میل اینها تحریفی در قرآن ایجاد نکردی. یک، میل به چنین کار هم پیدا نکردی. این دو، نزدیک میل هم نشدی. این سه، اگر تثبیت الهی نبود، اگر عصمت الهی نبود نزدیک میل به تحریف می شدی. پس فهاهنا مراحل ثلاثه. یه مرحله تحریف خارجی است که اصلا اتفاق نیفتاد و نمی افتاد. یک مرحله قبل از او میل به تحریف است، اینم اتفاق نیفتاده و نمی افتاد. مرحله پیشا پیش ضعیفتری مرحله است، نزدیک میل پیدا کردن به تحریف است، اینم واقع نشده، نزدیک به میلم نشده. فبود اگر ما تثبیت نمی کردیم تو نزدیک میل می شدی نه نزدیک تحریف. پس چون تثبیت الهی هست نه تنها تحریف نشده، نه تنها میل به تحریف نشده، نزدیک به میل هم حاصل، نزدیکی به میل هم حاصل نشده. مشابه های معنا در سوره مبارکه یوسف در عصمت اون حضرت گذشت. در جریان حضرت یوسف یک طرف عمل خارج، میل خارجی بود و حمله خارجی، فعل بود و حمله خارجی و قصد. طرف دیگر فعل نبود، میل به فعل نبود، گرایش به این میلم نبود، بلکه از اون طرف فرمود لقد همت بهی. او بالاخره اهتمام کرد، اون زن همت ورزی که به هدف برسد. اما وجود مبارک یوسف و هم بها لولا ان رعا برهان ربه، فعل خارجی که از طرف حضرت واقع نشد، اهتمام و قصد به اون هم واقع نشد. چرا؟ برای اینکه این اهتمام به لولای امتناعی واسه شد. اگر برهان رب را نمیدید قصد میکرد، و چون برهان رب را دید قصدم نکرد. پس نه فعل بود نه قصد. در باره وجود مبارک پیغمبر سه مرحله را ذکر میکند. میفرماد به این که تحریف خارجی نشد، میل به تحریفم نشد، نزدیک به میلم نشد. حالا ملاحظه فرمایید. خب اون ترفون همین اون مگر باشد چه قلیل است البته. و این کادو، این این مخفف از مسقر است، یعنی اونها کید کردن لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک، اونها فتنه کنن، حالا یا فتنه های سیاسی یا فتنه های اجتماعی یا تهدید به قتل و امثال اینها یا تطمیع به مال و امثال اینها، که حضرت همین حرفا را پشت سر گذاشت. فبود اگر شمس را دست راست من، قمر را دست چپ من قرار بدید، من دست از حرفم بر نمی‌دارم. این فتنه مطلق است، همه اینها را شامل می‌شود. و این کادو لیفتنونک، این ان هم مفید احراز است. فتنه، فتنه‌ای که درباره تو اعمال می‌کنند این است که تو اعراض کنی، تجاوز کنی، از مرز وحی الهی خارج بشوی. لیفتنونک ان الذی اوحینا الیک. خب چجور اعراض بکنی؟ لتفتری علینا غیره، اون چرا که ما گفتیم اون رو تحریف کنی، غیر اون را به عنوان قرآن به مردم ابلاغ کنی. ما درباره توحید سخن گفتیم و ابطال شک، شما صرف از ابطال شک صرف نظر کنی. جاهلیت را ترد کردیم، شما در این زمینه سخنی نگویی. به سایر معاصی اونها، اگر شما گرفتار فتنه اینها می شدی، برابر فتنه اینها معاذ الله درباره قرآن تحریفی روا می داشتی، و اذن لتخذو که خلیلا، اینا خلیل تو، حبیب تو، دوست تو می شدن، دست از مزاحمت بر می داشتن. اینا نقشه اونها همین بود. ولولا ان ثبتنا، که ما تو را تثبیت کردیم، ثابت قدم نگه داشتیم، معصوم نگه داشتیم. اگر نبود این تثبیت ما به این عصمت الهی، لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا. کاده یعنی قرابه، افعال مقاربه است. هاد ان یفعله یعنی قرب ان یفعله، لقد کته یعنی نزدیک می شدی که رکون کنی، رکنه یعنی ماله، کاد ان یرکنه اونم شیئا قلیلا، ممکن بود نزدیک میل تحریف اندک کمی کار بکنی ببینی ها، نزدیک بود میل پیدا کنی که کمی با اینها موافقت کنی، نه تمام در همه موارد یا موارد زیاد. اون مورد رکون هم شیء قلیل است، پس وقتی شیء قلیل نشد کثیرم به طریق اولا نشد، وقتی رکون نبود میل نبود پس کاری هم یقینا انجام نمیره، نزدیک به میل هم نبود. و لولا ان ثبتناک لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا. بعد دیگه اسمت دیگه، دیگران همین مقداری که دادن دیگران حفظ نکردن، این علمی، این عدلی، این عنایتی که ذات اقدس اله به زید و عمرو داد، همین یه مبلغی را که خدا ما داد حفظ نکردیم. چرا صد الله اعلم و ایسو یجعل رسالته، خدا میدونه که به کی بده. اون هم همینطور دیگه، اینا رو ذات اقدس اله آزمود که اگر به اینها یه چیزی بده هدر نمیدم، به ماها خیلی چیز داد مگر به ما کم چیز داد؟ این همه آیات رو که نازل کرده ما بلدیم دیگه، تو این صد آیه که بلدیم ده تاش عمل میکنیم، اونجوری که تو کتاب ها نوشته ما برای ما گفتند و ما هم خوندیم و برای دیگران میگیم عمل میکنیم، تو صد تا ده تاش شاید عمل بکنیم. عمل کردن جون کندن میخواد، احد من السیف است و ادق من الشر. این زندگی که ما میکنی هم زندگی علی پسنده، این حرفات مال کتاب هاست، اما وقتی که در باب انبیا رسید همینه دیگه. بله بله، تثبیت نخیر، خیلی از چیزها رو ذات اقدس اله ما داد عنایت کرد. لولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احد، خیلی از چیزها ما داد تعدیل شد و رو اثبت نشد. این عدالت فیض الهی است که خدا داد، ولی برابر این عمل میکنی. این علم فیض الهی است که خدا داد، میگه برابر نه، تثبیت عصمتی محال نتیجه نده، اما الله اعلم و ایسو یجعل رسالته. خیلی از جاهاست که کرامت داد، علم داد. این بلعم بار که قصدش تو مائده گذشت، این جریانه سامری که تو سوره مبارکه تاها در پیش است، خب اینا خدا خیلی چیز داد، اما سمت و پست کلیدی نداد. مگه سامری آدم کمی بود؟ این که گفت قبضت و قبضتم من اثر رسول، مگه آدم کوچکی بود؟ این همه افراد تو بنی اسرائیل بودن، کسی ندید اثر اون فرستاده خدا چیه؟ این هوس جاه پرستی او رو با گوسال پرستی دعوت کرد دیگه. مگه بلعم باور کم آدمی بود؟ فقط لقدین سلخ مبت لعالهم نبلزی آتینه ها من آیاتنا فن سلخ مناف اتبعه ها شیطان بکا. مگر آدم کوچکی بود؟ کرامت های فراوانی داد. فرمود من میدونم پست های کلیدی رو به کی بدم، خب من کم کرامت دادم به این بلعم، کم کرامت دادم به سامری، من میدونم اینا ظرفیت ندارن، این کرامتی گرفتن در راه باطل صرف کردن. خدای سبحان میداند که به کی، به کدوم گوهر بده. یه گوهری که وقتی که تو چاه هم بره بگه خدا، تو زندان هم بره بگه خدا، رب سجن و حب و الیه ممایت بودنی آزمود دیگه. وقتی هم که عزیز مصر شد گفت خدا، اون وقتی هم که ذلیل چاه بود گفت خدا. یه همشه آدمی میخواد پیغمبر بشه. بر تقدیر فرمود کاکت انتر کنه الیه شیئن قلیلا فتحسله، که سه یا چهار مرحله است. مرحله عمل اینه که به دنبال خواسته های اونها تحریفی معاذالله بشه زیاد، از او ضعیفتر تحریف قلیل، پیشا پیش او میل به تحریف، پیشا پیش او نزدیک میل شدن. نبود همه اینها منتفیه، چرا با اسمت ما تو تثبیتت کردی، موقع کردی. اگر خدایی را کرده پیامبر باز سکه قبولی اسلام که خدای سبحان معجزه را به او داد، به او پست کلیدی داد. محال است، محال عادی است که گناه بکنند، ولی بر فرض محال اگر پیامبر با داشتن این سمت کجراه برود، اذن لعذاب ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیر. در افراد دیگر ذات اقدس اله اینجور تهدید نکرده. آمار متنبیان کمتر از آمار انبیا نیست، آمار نهل آورندگان کمتر از آمار ملت آورندگان نیست. این ملل و نهل ابن حزم دو جلده، این ملل و نهل شهرستانی دو جلده. ملل رو انبیا آوردن، نهل رو همین دانشمندان حوزه دانشگاه آوردن دیگر. این همه ادیان جعلی رو مگر از غیر حوزه و دانشگاه برخواست؟ مگه توده مردم دین میارن برای مردم؟ این جلد دوم یعنی نهل، این دست بافت حوزه و دانشگاه، چه اون چرا که ابن حزم نقل کرده، چه اون چرا که شهرستانی نقل کرده. الملل و نهل، منحول یعنی مجعول. اینا رو عرض کردم تا زمینه بشه برای بحث‌هایی که جزء دامنگیرترین مشکلات روز ماست. ما فکر می‌کردیم وقتی به آیه 88 همین سوره مبارکه اسراء رسیدیم که قول لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون مثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، این مسائلی که الان مطرح میشه در ذیل اون آیه مطرح کنیم به مناسب اون آیه است. اما این مسئله درد روزه، درد روزه یعنی درد روز. متاسفانه نمیدونم با خبرید یا با خبر نیستی. یکی میگه قرآن راست ساخته پیامبره، معاذالله. خب میتونید مردم دینشون، الان این کشور که 70 میلیون جمعیت داره، حد اکثر 1 میلیون دینشون رو به وسیله قرآن و روایات و تحقیقات دینی داشته باشن که اگه خیلی خوش باورانه دعایت کنیم، اون 67-9 میلیون دینشون رو از علما دارن دیگر. اینا با حسینیه و با مسجد و با حرفای علما متدینن و همه این هم سرمایه مملکت است. این کشور اگر دین نداشته باشه، خب تو جنگ جهانی اول اربن اربا کردن هر چه خواستن گرفت، تو جنگ جهانی دوم اربن اربا کردن هر چه خواستن گرفت، 17 شهر خواستن، همین ایران تقدیم کرد، همین ایران بود دیگر، همین مردم بودن دیگر. در کوتاه ننگین 28 مرداد همین کشور، همین مردم هر چه رو آمریکا و انگلیس خواستن تقدیم کردن. گفتن نفت رو بدید به آمریکا، گفتیم چشم. گفتن گاز رو بدید به شوروی، گفتیم چشم. گفتن ژاندار به ما بشید، گفتیم چشم. اون روز یعنی 28 مرداد 1332 هجری شمسی ما با تو مدرسه مروی تهران درس می‌خوندیم. سنمون از حدود 22 اینها بود. چون مروی کاشانی رضوان الله علیه طول صحنه شرکت می‌کرد، غالب ما طلبه هم تو این میتینگا و اینا حضور داشتیم. میدانی در جنوب تهران دارد نزدیکی مدرسه ها جوال فتح برای میدان شاه سابق که الان شده میدان قیام. 28 مرداد این گلابی های نتنز و غیر نتنز به بازار عرضه میشه. این دست فروش و طبقدار بیچاره که گلابی رو آورده بود داد میزد آی شاه میوه، آی شاه میوه. اون روز بهبوهی قدرت مصدق بود، شعار رسمی مردم مرگ بر شاه بود. ریختن بساط این دستفروش به هم زدن که چرا میگی شاه میبه؟ مو گلابی نتن، چرا اسم شاه میبری؟ ساعت تقریبا 9:30 صبح روز 28 مرداد. ساعت 10 تقریبا کودتا شد، مصدق به زندان رفت، داماد شاه آمده هیئت دولت تشکیل داد، کابینه تشکیل داد، نخست وزیر معین کرد، همه اوضاع آرام شد. این مرگ بر شاه 28 مرداد در صبح ساعت 9:30 شده جاوید شاه همون روز در همون تهران. اما وقتی صحبت دین و روحانیت و مرجعیت و اینا مطرح بشه، 16 شهریور گفتن مرگ بر شاه، 17 شهریور با هزارها کشته گفتن مرگ بر شاه، 18 شهریور هم گفتن مرگ بر شاه، تا نهضت ادامه پیدا کرد. دین شرف این ملته، شرف این مملکته. بسیاری از شماها تو شبهای عملیات یا بودید یا با خبر بودید، از سرود ای ایران ای ایران مطرح نبود، سرود کربلا کربلا آمدیم آمدیم یا حسین یا حسین مطرح بود. این کشور رو این دین حفظ کرد. خب این دین اگر خدای ناکرده آسیب ببینه همه ما مسئولیم. اساس دین ما هم قرآن و عصرت دیگه. حالا بیان بگن قرآن ساخته خود پیغمبره، مسئول کیه؟ بگن قرآن حرفایی است که خود پیغمبر در آورده، یا معانیش مال خداست، پیغمبر این الفاظ گفته، دیگه معجزه نیست، دیگه کلام الهی نیست. حالا دیدی که این چند روز که حالا تا مونده به 15 خرداد که بحث هست، اگه شبهاتی در این زمینه شنیدید اونا جمع آوری کنید به خواست خدا، شبه از اینجا مطرح میشه، اینا رو حتما بنویسید، بحث کنید، نقد کنید، تا انشالله با دست پرس بتوانید لینذر قوم هم اذا رجعوا الیهم باشید که قرآن قابل این نیست که انسان به غیر ذات اقدس اله استناد بده. حالا بعضی از شبهات اینا رو که ما نقل بکنیم توجه بکنید که خطر تا به کجا رسیده. اولین شبهه بعضی از اینا اینه که دلیلی برای اثبات وجود خدا اونطوری که همه عقلای عالم قانع بکنه نیست، برای اینکه کانت یه حرفی میزنه، پوپر یه حرفی میزنه. خب این اصل اعتقاد به خدا را متزلزل کردن است. ذات اقدس اله به انبیا فرمود، به وجود بارک پیغمبر اسلام علیه السلام و علیه السلام فرمود. یه عده گرفتار شبهه علمی هست، پاسخ اونها نقده. یه عده گرفتار شهوت عملی هست، اینا میخوان جلوشون باز باشه. شما لئن اتیت هم به کل آیت ما تبعو قبلته، که نه تنها برهان، معجزات فراوانی هم بیاری هر گوش نمیدن. تو سوره مبارکه القیامه که بحثش به مناسبت ها اشاره شد، فرمود اینا مشکلی در باره قیامت از این مشکل علمی ندارن. احسب الانسان ان نجمع عظامه، اینا میگن استخوان های پوسیده رو کی میتونه دوباره زنده کنه؟ خب همون کسی که اولین بار این رو خلق کرد همون میتونه زنده کنه. بلا قادرین علی ان نسبی بنانه، بعد فرمود پیامبر من اینا مشکل علمی ندارن، شبهه علمی ندارن. بل یرید الانسان و لیفجر امامه، این نمیخواد خط قرمز داشته باشه، امام یعنی پیش رو، این میخواد جلوش باز باشه. این حرف علمی نداره. این که میگه موحدان یه حرفی نیاوردن که همه عقلای عالم قبول بکنن، خب عقلا اون که اهل استدلالی که قبول کرده و پذیرفته، اون که میخواد جلوش باز باشه بله قبول نمیکنه. و خدا هم فرمود که سباون علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اون قصه خطبه قاصعه نهج البلاغه که خوندیم، بوشت مارگی هست امیر فرمود که اینا خواسته این درخت حرکت کنه، بعد گفتن درخت دو نیم بشه، یه نیم بره، نیم. تمام اون کاری که اینا خواستن این پیغمبر کرده، این درخت حرکت کرده، شاخه های درخت آمد رو دوش من، نیم شده دوباره، همین کارا رو کردن. این دیگه تو تاریخ بیهقی یا ناسخ تواریخ نیست که کسی بگه سند کذاکی تو نهج البلاغه تو قطبه قاصعه است. فهمت در حضور من این معجزات از پیغمبر خواستم ولی عمل نکردم دیگه. حالا شما بگید چون پوپر نمیپذیره یا کانت نمیپذیره، دلیلی برای وجود خدا و دلیلی که همه عقلای عالم را قانع بکند نیاوردن. خب بله خیلی مشکل عملی داره. این راجع به خدا و حرف زدن اینا درباره خدا. درباره پیغمبر میگن به این که این حرفایی است که آمده و جوانان دانشجو رو خدای ناکرده به سمت خود میکشونه. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی همون جلد 8 کافی به نام روزه کافی میگه شما نگید دین حقه، دین بر حقه، اما اگه شما حمایت نکنی هر پرچمی تا زمان ظهور حضرت، هر پرچمی بلند بشه یه عده دورش سینه میزنن. نگید دین حقه. حق یموتو به ترک ذکره، همونطور که باطل یموتو به ترک ذکره. مگر در طی این بیش از 1000 سال حق در این کشور مرده نبود؟ این چنین نیست که فقط باطل یموتو به ترک ذکره، که حق هم یموتو به ترک ذکره. بعضی کسی نگه و حمایت نکنه و اینها دیگه دین از یادشون میره دیگه. خب بنابراین اینه در باره نبوت به اینجا رسیدن، گفتن که حالا برفرض خدایی باشه معاذالله، حالا منت گذاشتن بر ما وجود خدا را قبول کردن، دلیل عقلی نداریم که همه عقلا را قانع بکنه که ما پیغمبر میخواهیم. چرا؟ برای اینکه فلسفه در جهان بینی و کلی نظر داره. هیچ فیلسوفی نمیتواند ثابت کند که فلون شخص پیغمبره، با هیچ فلسفه هم نمیشه ثابت کرد که فلون شخص پیغمبره، بلکه فلسفه در باره نبوت عام بحث میکنه، در باره شخص که بحث نمیکنه. خب اینا همون حفظت شیئا و قابت انک اشیاءو، تو فلسفه آمدن گفتن درست است که ما نمیتوانیم بحث بکنیم که آیا موسی پیامبر بود یا نه، عیسی پیامبر بود یا نه، این مال کلام است نه مال فلسفه. اما در فلسفه گفته شد هر عصر و مصری باید حجت خدا باشه. فلسفه مثل اون علمیست که شمش طلا تولید میکنه، اون کارخانهی که پوره های بلند داره و شمش طلا تولید میکنه، از اون که نباید توقع داشت که شما انگشتر بسازگه، اون یه علم جزئیست، اون رو میدن به کلام یا علمای دیگر. در فلسفه جهانبینی، جهانبینی یعنی کل جهان رو داره میبینه. در این وقتی که شمش طلا تولید کرد به همراه این اون جزئیات رو هم میگه، میگه در هر عصر و مصری حجت خدا باید باشه یک، و هر کسی از طرف خدا آمد باید معجزه داشته باشه دو، هر که معجزه بیاورد در دعوا و دعوت صادق است باید قبول کرد سه. اینا راه فلسفه است دیگه، هیچ عصری نیست که پیغمبر نباشه. بعد البته پیامبر بعدی افراد دیگر جز اوصیا و خلفای اویا، و هیچ پیامبری نیست مگری که با معجزه میآید. اینا راهنمایی کرده. بعد ما هم برابر همین قوانین فلسفه وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ادعا کرده، معجزه هم آورده، ما هم قبول کردیم. و چون مهمترین بحث در همه مسائل خود قرآن کریم است که راه گشاست، در سوره مبارکه نساء قبلا خوندیم که خدای سبحان می‌فرماید به این که ما اگر پیامبر نفرستیم مردم در قیامت علیه ما برهان قیام میکنن، به ما میگن خدایا تو که ما را آفریدی، تو که میدونستی ما با مردن نمیپوسیم از پوست به در میاییم، تو که میدونستی بعد از مرگ همچه عالمی هست، چرا راهنما نفرستادی؟ همون ما انبیا فرستادیم، مبشرین فرستادیم، منذرین فرستادیم تا اینها در قیامت به ما اعتراض نکنند. معلوم میشه عقل حجت است، استدلال عقلی تام است، ضرورت وحی نبوت تام است. در سوره مبارکه نساء آیه 164 و 165 این است: رسلن و رسلن قد قصصناهم علیک من قبلو و رسولن لم نقصص هم علیکه و کلم الله موسا تکلیما، رسولن مبشرینه و منذرینه لعلا یکون للناس علالله حجتون بعد الرسول. همون ما انبیا فرستادیم تا مردم علیه ما در قیامت احتجاج نکنن، نگن خدایا تو که میدونستی ما را به اینجا میارن، خب چرا راه که هست چرا راه نما نفرستادی؟ ما انبیا فرستادیم که راه بلد باشد، راهنما باشد، راهی راه باشد، همراه اینها باشد، قائد اینها باشد. پس وجود نبوت ضروری است. خب اینو خیلی ها که میخوان خط قرمز داده بشن قبول نمیکنن دیگه، میگن این حرفا رو پوپر قبول نداره. خب بله معلومه قبول نداره دیگه. کسی که میخواد جلوش باز باشه، بل یرید الانسان لیفجر امامه، این معجزه شفاف هم قبول میکنه. خود پیغمبر با اون معجزه آمده، جریان شق القمر شده، شق الارض شده، شق البحر شده، مگه باور کردن؟ چه چیزی را بشر خواست که انبیا نشکافتن؟ هر چه خواستن شکافتن. یه روزی دریا رو شکافتن با عصا، یه روزی زمین رو شکافتن، قارون بردن تو خاک، یه روزی قمر رو شکافتن، یه روزی سنگ رو شکافتن، اون ناقه صالح به در آمده، همه کار رو کردن دیگه. اما همینا که بخوان جلوشون باز باشه، همینا نپذیرفتن دیگه. این شق الارض داشتن، شق البحر داشتن، شق الهوا داشتن، شق القمر داشتن، شق همینشو بود دیگه. شق شجر داشتن، این معجزه را وجود بارک از تعمیر فبود، این درخت حرکت کرد مثل آدم، آمد شاخه‌هاش رو دوش من گذاشت و اینا هم دیدن، گفتن یا رسول الله حالا بگو که این درخت که نیم شده اون نیم دیگه هم حرکت کنه با این بیاد. این کارم کرد. بعد عرض کردن این دو نیم یکی بشه، همین کار کرد. دوباره برن سر جاش مثل بچه آدم، این درخت با این ریشه های فراوان، خب همین کار رو کردن. اگر کسی بخواد جلوش باز باشه، خب البته قبول نمیکنه دیگه. حالا شما توقع داشته باشه که کانت قبول بکنه، خب کانت از راه این هم قبول کردن که از راه اخلاق عملی قبول کرده. فرمود ما انبیا فرستادیم تا کسی بر ما ادعا کنه. این مالی. خب حالا وجود واره که پیغمبر آمد، شاهدش شد، شاهد ابدی او همه قرآن کریم. در سوره مبارکه رعد در بخش پایانی فرمود اینا میگن تو پیغمبر نیست، بگو من پیام آور خدا. به چه دلیل؟ برای اینکه نامه خدا، امضای خدا، حرف خدا دست منه. خب اگر کسی از طرف او نیامده باشه که نامه او رو نداره. شما میگه این نامه ماره او نیست، مثل این بیارید، من که یه نفرم. همه دانشمندان مشرق و مغرب عالم جمع بشید مثل یه سوره بیارید. اگر میگید این حرف مال من است و مال خدا نیست، که لبه اجتماعت الانس و الجن علیان الان همین تحدی است دیگر. همون که یه نفر بود درس نخونده، شما همه دانشمندان درس خونده مشرق و مغرب عالم جمع بکنید یه سوره مسلم بیارید. پس این کار بشر نیست، کار خداست. خدا همین رو من داده. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم. خدا شهادت داد، شهیدا نه یعنی علیما. خدا میدونه من این منزله پیشنهاد ترک گفتگو پیشنهاد کفایت مذاکرات است، این نیست. نه خدا شهادت داد من پیامبر هستم. چرا؟ برای اینکه امضای او، نامه او، کتاب او، کلام او، حرفشو به دست من داده. شما میگید این حرف اون نیست، من که یه نفرم، همه تون جمع بشید اسلام بیارید. خب این رو باید مشرق و مغرب عالم باید قبول بونه. خب عالم قبول نمی کنن دیگه. میبینید همین حرف رسمی که الان رفته تو آسمون، یعنی رفته تو اینترنت، رفته تو این جوان ها. این بیان نورانی هست امیر در نهج البلاغه، این است که فرمود پسرم قلب جوان کل ارض الخالی است، کل ما علقی فیها قبلته. فهو پسرم قبل از اینکه دیگران در مزرعه دل تو حرفا را بکارن، من حرفای الهی رو میگم. برای اینکه قلب جوان مثل زمین خالی، زمین خالی هر چه بذرافشانی بکنه همون در میاد دیگه. شما الان این همین دانشجوها که اهل اعتکافن بیچاره ها، گاه این ترجمه‌ها که میان ما ترجمه سوال بکن شما طلبه یا دانشجو از بس پاکن. خب همین ها قلب حضرت، همون قلب الحضرت کل ارض الخالیه، کل ما علقی فیها قبلت او. با این تفاوت، حالا این فاصله های بین قوم تهران زمین مواس رو هر کسی هر بذری بکاره، چه جو گندم بکاره چه هنزل، بلاخره سبز میشه دیگه. تفاوت اینه چه سم بکاره چه شهد بکاره در میاد. هر کسی زمین مواس را آباد کرد گرفت، با این تفاوت. ای کسی زمین من احیا مرزن میتتن فهیله، با این تفاوت که هر کسی زمین موات رو آباد کرد دیگری میشه با زور ازش بگیرن. اما قلبی که با تبلیغ سو آباد شده با زور قابل غصب نیست. زمین راهله کسی آمده بدرفشانی کرده گرفته، میشه با زور و چماغ ازش گرفت. اما این تبلیغات سو خدای نای کرده وقتی دارد دل دانشجو بشه، خب با چه چیز شما میتونید ازش بگیرید؟ اینه که لینزر قوم هم ازارج و الهم یه امر ضروری است. شما یه قدر با این انترنت را، یه قدر با این ماهواره ها، یه قدر با این نشریات، یه قدر با این کفریات آشنا بشید، ببینید که درد تا کجاست. تنها مسائل اخلاقی فرعی مطرح نیست، مسائل اعتقادی هم مطرح است. میگن حرفی که همه عقلای عالم قبول بکنن که اسلام نیاورده. خب بله، اینا مشکل شهوت عملی داره، وگرنه یه آدم عاقل چیش قبول نمیکنه؟ فقط من که یه نفرم درس خونده، تمام دانشمندان جهان جمع بشید مسلم بیارید. بعد اون چیز باطل است، برای اینکه اون که اهل فن است میدونه به اینکه یه اخبار غیبی را بخواد به این صورت در بیاره مقدور نیست. از همون زمان میگفتن که عبدالکریم ابن ابوالاوجا مثل قرآن آورده، بعد ناشار شدن جمع بکنن. یه هر چند روزی یه دعای دارن بعد جمع میکنن. اما ذات اقدس اله به پیامبر بفرماد به اینکه من بهت آدرس میدم. قدم به قدم تو در کوه طور نبودی، جریان اینه. در جریان مریم نبودی، جریان اینه. در مناجات موسی نبودی، جریان اینه. در مدین نبودی، جریان اینه. ما کنت به جانب طور، ما کنت به جانب الغربی، ما کنت صابیان به اهل مدین، ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم. قدم به قدم آدرس کوچه و خیابان عالم رو میده. میفهمد اونا رو تو نبودی، برای قصه ایده. این حرفا حرفای کیه؟ لذا خودشو خجارت بکشن هر از چند روزی بر میدارن. اما تا خجارت بکشند و بردارن این جوانهای ما دست ما در میرن. خب پس برابر این دو امر محقق شد که وجود وحی و فلسفه که حالا بفرن بحثش نیست، ولی اونا چون ترک کردن ما ترک کردیم. این که میگن قابل اثبات، خود فلسفه پیشبینی که در هر عصری نسی به پیغمبر باید باشه، با معجزه باید باشه، تشخیص معجزه با مردم عاقل است. و چون بحث قرآنی است، در آیه 164 به بعد سوره مبارکه نساء آمده که برای هر عصر و مثلی پیامبر است.
اون چی که مربوط به قرآن است در بخش پایانی سوره مبارکه رد اینه که خدا شهادت داد من پیامبرم، برای اینکه نامه او به دست منه، کتاب او به دست منه. حالا برسیم به این 4-5 مدلی، به تعبیر اینها مدلی که برای وحی نبوت ارائه کردن. و یه وقتی مصر تولید کننده این فرهنگ ها بود، ایران و عراق و کشورهای خلیج فارس مصرف کننده بودن. اما در بسیاری از موارد، مخصوصا این نیم قرن اخیر، قیام علامه طباطبایی و امام راحل و این بزرگان، خود ایران الان تولید کننده فکر است. اون نصر ابو حامد اون حرف زده، دیگری آمده او رو یه مقدار تغییر داده، به نام خود کرده، سومی تبدیل داده، چهارمی تبدیل کرده. گذشت اون روزی که حالا مصر فرهنگ تولید بکنه، ایران و عراق مصرف بکنن. تولید الان به برکت انقلاب اسلامی مال ایران است. الحمدلله.